خب ممنونم از شما برادر گرامی و همه که شما مهندسانی که به برنامه ما زنگ میزنید، خیلی خوبه، ممنون که توجه میکنید و شنونده فعال ما هستید. خب بریم سر بحث گفتگوی خودمون. باید به اون عزیزی که گفتن ساختمون ها در خارج از کشور 100 سال عمر مفید دارن اما در ایران 25 ساله که خودمون از ابتدای برنامه داریم صحبت ایشون رو ذکر میکنیم، گفت که شما خیلی انسان مثبت اندیشی هستین، چون هستند حالا ساختمون هایی که عمر مفیدشون کلن به یک سال هم نمیرسه، بودن مواردی که هنوز شیراب آشپزخونه باز نشده، لوله آب ترکیده، رنگ دیوارها پوسته پوسته شده، کاشی ها هم بعد از چند ماه یکی پس از دیگری کنده شدن، یا حتی سیم های برق ساختمون با اولین جاروبرقی که به خانه زده شده اتصالی کردن. به هر حال همونطور که همگی در جریان هستین، در کشورهای پیشرفته ساختمان ها رو به گونه‌ای می‌سازن که حداقل 100 سال عمر کنه و تازه بعد از 100 سال با یک مرمت و نوسازی ساده دوباره میشه از اون ساختمون استفاده کرد. من این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، طبق قانون داشتن یک سرپناه ایمن یکی از حقوق واقعا مسلم شهریست و هر شهروندی حق داره که در یک سرپناه که از هر لحاظی حالا ایمن باشه زندگی کنه. اگرچه همچنان یکی از ابهامات در قوانین صنعت ساختمانسازی کشور مسئله این هست که تعریف مشخصی از عمر مفید ساختمان وجود نداره، اما در همین قوانین نصف و نیمه هم مواردی ذکر شده. مثلا گفته شده که سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری حداقل 10 سال باشه، دیگه نمایه ساختمان حداقل 5 سال باشه، عایق‌های رطوبتی ساختمان حداقل 5 سال باشه، تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و آسانسورها هم حداقل 3 سال. حالا اگرچه به مسئولیت مهندسین خیلی در این موضوع توجهی نشده، اما بیشک با رعایت همین موارد هم میشه تا حدی مشکلات رو حل کرد. از اینکه در این عصر زیبا و دوست داشتنی در نیمه اسفند ماه با ما همراه هستید و شنونده برنامه 98 از شما صمیمانه سپاسگزاریم. سهراب ویسه به جمع ما پیوستند، رئیس بخش مساله و پرورده های راه و ساختمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. خب قطعا عمر مفید مسکن که باید در آیین‌نامه ها به طور مشخص آمده باشه از جمله مسائلی است که میخوام با ایشون گفتگو کنم و شما هم میتونید اگر پرسشی دارید به دست من هرچه سریعتر برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 2265-2525. آقای دکتر بیسه سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید، ممنونم که با ما همراه هستین آقای دکتر. آقای دکتر، ظاهراً این بحث عمر مفید ساختمان در هیچ آیین‌نامه‌ای به طور مشخص نیامده، این موضوع صحت داره و علتش رو امکان داره به ما بگید که چی هست؟
بله، واقعیتش اینه که عمر مفید ساختمان ها به عوامل مختلفی بستگی داره.
بله.
که من 3 تا عامل اصلیش رو خدمتتون میگم: طراحی ساختمان، مصالح ساختمانی و اجرای ساختمان. هر 3 این پارامترها میتونن در افزایش عمر مفید ساختمان ها تأثیر زیادی داشته باشن. ما در کشورمون معمولا از طراحی خوبی برخوردار هستیم، مهندسان ما طراحهای خوبی هستند و ما کمتر تو این زمینه دچار مشکلیم. مشکل اصلی ما مصالح ساختمانی و اجراست. مخصوصا ما در زمینه اجرای ساختمان هنوز به اون حدی نرسیدیم که بتونیم در واقع ساختمان‌هایی با عمرهای زیاد بسازیم. در خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی عمر مفید ساختمان‌ها 100 سال و بیشتر هست، ولی متاسفانه ما در کشورمون ساختمان‌هایی می‌سازیم که عمرشون در حد 20-30 ساله.
خب این بخش مسائل ساختمانی که کاملا بخش تخصصی حرفه شماست، امکان داره به ما بگید که در این بخش ما چرا دچار اشکال هستیم؟
یکی از مشکلاتی که ما در زمینه مسائل ساختمانی داریم این است که متاسفانه کنترل کیفیت جدی انجام نمیشه در مورد مسائل، و بخشی از مسائل ساختمانی که در کشور استفاده میشه استاندارد نیست و از کیفیت لازم برخوردار نیست.
یعنی در این بخش متولی امر سازمان استاندارد هست که باید نظارت داشته باشه.
بله. خب حالا به دلایل مختلفی که من وارد بحثش نمیشم،
بله،
یه قدری ما همه مسائل ساختمانی رو نمیتونیم پوشش بدیم در کشور، و بخش میشه گفت قابل توجهی از مسائلی که استفاده میشه دارای مشخصات استاندارد نیست. بنابراین ما از این جهت مشکل جدی داریم. امیدواریم که در آینده مشکل نظارت و کنترل کیفیت مسائل حل بشه. موضوع دومی که باز اهمیت داره این است که دانش فنی در زمینه مسائل ساختمانی هم در بین بسیاری از افرادی که در کار ساختمان هستند پایینه. متاسفانه کار ساخت و ساز در کشور ما توسط سرمایه گذاران رهبری میشه و در خیلی از موارد سود ملاک عمل قرار میگیره به جای اینکه کیفیت مساله مبنا باشه.
درسته. و حالا به لحاظ ماشین‌آلات و فناوری شرایطمون چگونه است در حالا آنچه که مربوط به مسائل ساختمانی میشه؟
بله، ما در زمینه فناوری‌های نوین ساختمان هم متاسفانه هنوز نسبت به کشورهای پیشرفته راه درازی داریم که تیبل کنیم. بخشی از مسائل نوین به کشور ما وارد شدند و الان استفاده میشن، در بازار ما وجود داره. بخش قابل توجهی از اینا قیمت‌های بالاتری از مسائل سنتی و متداول دارند. طبیعتاً گرایش به سمت این مسائل کمتره. به این ترتیب ما لازم هست که یک توضیحات و ترویج و تبلیغی در مورد فناوری‌های نوین در بین مهندسین و سازندگان ساختمان انجام بدیم تا از مزایا و در واقع توانایی های این مصالح نوین استفاده بکنیم، که قطعا با توجه به شرایط جامعه این نیاز ایجاد شده و روز به روز هم افزایش خواهد یافت.
درست. آقای دکتر ویسی، شما که اشاره کردید در بحث کنترل کیفیت مصالح ساختمانی این مسئله به خوبی پیگیری نمیشه و خب استانداردهای کافی لحاظ نمیشه، بعد عمر مفید مساله مشخصه. من تلفنی داشتم، برادری گفتن که ساختمان نوساز سنگ به یک باره ریخته، این مسئله رو چطور بررسی میکنید؟
بله، در رابطه با موضوع سنگ باید من یه توضیح خدمتون بدم. سنگ های ساختمانی که برای نما استفاده میشه در کشور ما با یک روش بسیار قدیمی و غیر استاندارد در واقع نصب میشه، به این ترتیب که سنگ رو توسط یک ماده سیمانی به دیوار پشتی خودش میچسبونن. این روش اجرا روش قدیمی است، در دنیا الان این روش استفاده نمیشه، از روش نصب خشک استفاده میشه، مخصوصا در ساختمان های میان مرتبه و بلند مرتبه. این روش میتونه مشکلات جدی ایجاد بکنه. ما در شهرهای بزرگمون افتادن سنگ‌ها رو از نمای ساختمان بارها دیدیم و تلفاتی هم داشتیم.
یعنی این برمیگرده به اجرای ساختمان، مسئله مربوط به مسئله ساختمانی نمیشه؟
به اجرا بستگی داره. بله، ما سنگ‌هایی که در کشورمون داریم عمدتاً میشه گفت که از کیفیت لازم برخوردار هستند. اگر اینها با روش مناسبی اجرا بشه، حتی اگر قرار نیستش که ما از روش نصب خشک استفاده کنیم، از روش های چسبی میخوایم استفاده کنیم، باید حتما از مواد و مصالحی استفاده بشه مثل چسب های سنگ تا بشه در واقع اطمینان حاصل کرد که این نما نمیریزه و باعث خسارت نمیشه. یک مشکلی که ما داریم این است که اگر احیانا در شهرهای بزرگ ما زلزله بزرگ بیاد، این نماها به دلیل اینکه اتصال کاملی با دیوار پشتیشون نداره میتونن باعث در واقع تلفات سنگین انسانی بشن. حتی اگر ساختمون فرو نریزه، کسانی که میخوان از ساختمون خارج بشن یا دور بشن از ساختمان، ممکنه که این سنگ ها روی سرشون بریزه و باعث تلفات سنگین.
آقای دکتر ویسی، در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، حالا آنچه که مربوط به حوزه مسئله و فرآورده های راه و ساختمان میشه، امکان داره بفهمید که چه پژوهش هایی صورت میگیره؟ خب شما میفهمید که ما در بحث دانش فنی ضعیف داریم عمل میکنیم، اون مرکز تحقیقات چه میکنه برای اینکه ما بتونیم رشد کنیم؟
مرکز تحقیقات تعدادی از بخشاش به طور مشخص در رابطه با مساله ساختمانی و فناوری های ساختمان هست. مرکز تحقیقات در مورد این موارد تحقیق میکنه و حاصل تحقیقات خودش رو به صورت نشریاتی منتشر میکنه. این نشریات هم به صورت کتاب و به صورت کاغذی و هم به صورت الکترونیکی در اختیار علاقمندان قرار میگیره.
خب واقعا چرا پس باعث ارتقای ساختمانسازی در کشورمون نشده؟ این بخش فقط، حالا مسائل و تا عوامل دیگر رو نمیخوام درباره صحبت کنم.
بله، البته من نگفتم که ما صنعت ساختمانمون ارتقا پیدا نکرده. شما الان اگر بخواید نسبت به 20 سال پیش و 10 سال پیش وضعیت ساختمانسازی رو در ایران با هم مقایسه کنید، میبینید که ما پیشرفت‌های زیادی کردیم. الان از نظر ایمنی ساختمان‌هایی که ساخته میشه در شهرهای بزرگ، از نظر سازی ساختمان وضعیت بسیار بهتری داره نسبت به میگم 20 سال 30 سال پیش. کاملا این مشهوده. یک طرف موضوع اینه و طرف دوم موضوع این است که ما در زمینه سبکسازی ساختمان ها قدم های خوبی برداشتیم. ساختمان هایی که در سالهای اخیر ساخته میشه عمدتا با بلوک های سبکه، در صورتی که ما قبلا با مصالح سنتی آجر فشاری دیوارهامون رو میچیدیم که ساختمان های سنگین تری بودن. در زمینه طراحی ساختمان باز پیشرفت های خوبی کردیم، ولی متاسفانه هنوز مخصوصا در زمینه اجرا ما کمبودهای زیادی داریم که لازم هست که یک نهادهای کنترل کننده به صورت جدی نظارت بکنند در ساخت و ساز و جلوی در واقع اجرای بد رو بگیرن. ما
فکر می‌کنید متولی دقیقاً کجا میتونه باشه؟ آیا دکتر ویس شهرداری‌ها هستن یا اینکه نظام مهندسی؟
نظام مهندسی، بله بله، هر دو میتونن نقش مهمی داشته باشن. ما در کشورهای خارجی، کشورهای پیشرفته، یک نظام بیمه داریم که در واقع همه مسئولیت کنترل ساختمان به این شرکت ها هستن. ما امیدواریم در آینده کشور ما هم به این سمت بره، چون اونها چون میخوان ساختمون رو بیمه بکنن طبیعتا حساسیت به خرج میدن که این ساختمان به خوبی ساخته بشه.
ممنونم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای دکتر سهراب ویسی، رئیس بخش مسئله و فرآورده های راه و ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم.
خب تلفن های شما بسیار هست، فرصت داریم که حرف شما رو بشنویم.
بنده خودم الان در حدود 15 ساله که 16 ساله فقط مجری پای یک ساختمون هستم. یعنی مشکل ساختمون ما رو من واقعا خودم درک میکنم که کجاست. اولین مشکلی که تو ساختمون های خودمون الان اینجا هست، وقتی که اکثر شهرستان های ما، اکثر جاهایی که الان هست ما قانون مجری داریم، یعنی هر ساختمون بایستی بعد زمانی که جوازشون میگیره مالک مجری بی‌صلاح معرفی کنه به شهرداری، ولی متاسفانه تو اکثر شهرستان ها این کار انجام نمیشه. هیچ کس دنبال مجری بی‌صلاح نمیره. حالا چه اتفاقی میفته؟ کسایی میان کار تحویل میگیرن، مثلا سیلت بتون، اصلا نمیدونن که باید چجوری آب داده، نحوه نگهداری، نحوه به عمل آوردن بتون رو نمیدونن، ساختمون چی میشه، سوس میشه، تو زلزله میشکنه. تو این چند تا زلزله‌ای که داشتیم تو شهرستان های بم، تو کرمانشاه دیدیم که چجوری ساختمون هایی که بتون بودن قیچی کرده بودن. مهندس ما وقتی که این نقشه رو میده واقعا محاسبش رو انجام میده، مشکلی نداره که، اون خودش میدونه. آهن ما هم که از کارخونه میاد الان بهترین آهن دنیاست تقریبا. سیمانامون هم که خدا رو شکر سیمانای خوبه، بس مساله هامون خوبه. این کسی که ساختمون ما رو ضعیف میکنه مجریه.
من هستم از گلستان. عمر ساختمان مفید در کشوری به قدمت بیش از 7000 سال باید یاد بگیرن که اون زمانی که الان هنوز قدمت ساختمان های قدیمی موجود هست، این آثار ماست، آثار باستانی ماست. چند عوامل هستن که نمیتونن عمر مفید ساختمان معمولی که توی زندگی میکنن مردم باید حداقل 7 سال باشه، ولی موانعی که سر راه هست و باعث میشه که عمر مفید ساختمان زیر 10 سال، زیر 20 سال پستش، یکی از مسائل قانونه. قانونی که نمیتونن اجراش بکنن، ممکنه قانون صحیح بدن ولی مجریش کیه؟ کی پشتش هست؟ یکی دیگه از این مسائل ناظرینی هست که اول خود شهرداری هاست که به اصطلاح بهشون سند میدن، یکی ناظرین مهندسی ناظرین ماست. ناظرین ما 90%شون 10% واقعا قشنگ کار میکنن، من بودم باز، و این 90%شون وابسته به سازنده ها هستن.
بله دیگه، به هر حال اگرچه برخی از دستندرکاران ساخت و ساز ساختمان برای کسب سود بیشتر از هیچ کمکاری و کمفروشی در ساخت ساختمان‌هاشون فروگذار نمیشن، اما مصرف کننده ای که واقعا پس انداز چند سالش رو گذاشته برای خرید خانه، اون هم بیکیفیت، متضرر حقیقی و این بی‌انصافی و بی‌قانونی حساب میشه که شما هم دربارش حرف زدید. ممنون که با ما هستید و نظرهای خودتون رو به دست ما رسوندین. اگر پیشنهاد موضوعی هم دارید خواهش می‌کنم حتما از طریق دوپل ارتباطی بیشتر سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید. حالا تلفن هم در اختیار شماست، 22-65-25-25. از همه تون صمیمانه ممنون و سپاسگزارم. فرصت ما در برنامه 98 ها در این لحظه به پایان رسیده. از طرف خودم و همه همکارانم با شما گرامیان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما اهالی کوچه پس کوچه های کار، فعالیت، تلاش و زحمت. در مجموعه نامه هایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه ازشون به یادگار مانده، نامه 53 همون نامه معروفی هست که به مالک اشتر حاکم مصر ایشان نوشتن و یک دستورالعمل کاملا کامل و جامع برای حکومت درش آمده. اما نقش بازرگانان و تجار در حکومت کجاست؟ من فکر میکنم دیگه نیازی به معرفی شما ندارید آقای کثیری. درست میگم؟ اینقدر ما خلاصه در اقتصاد در نهج البلاغه حضورتون هستیم و شنونده های عزیز مرتب در تماس هایی که دارند و پیامک هایی که ارسال میکنند تشکر میکنند از مجموعه توضیحات و دیدگاه های قشنگی که شما مطرح میفرمایید و اینکه خیلی عمیق نسبت به دیدگاه های مولا علی علیه السلام مثال هایی رو میارین و معلومه که خودتون انسان اقتصادی هستید. خوش اومدید.
ممنونم. سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از حسن ظن شما و عزیزان.
نه، حسن ظن من نیست.
این گونه باشیم.
این به هر حال اعلام شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و این برنامه است.
بله، بزرگواری در خدمتتون هستم.
قربونتون برم. موفق باشین. بیش از گذشته ها جایگاه تجار رو یه جایی در نامه 53 حضرت امام علی علیه السلام اشاره هایی داشتن، اینکه مالک اشتر این قشر از جامعه قشر خاصی هن، به هر حال همه زندگی و هستیشون همون تجارتی است که انجام میدن، پشتوانن برای حکومت و باید اونها رو حمایت کرد، مال اونها رو باید حفاظت کرد، نگهبانی کرد. خیلی از توصیه هایی که من فکر میکنم الان موقعشه که شما دقیق تر ما رو مهمان بکنید.
سلامت باشید. بله، تشکر میکنم از مقدمه خوبی که فرمودید. در ادامه نامه 53 که بنامون بر این هست با روی کرده اقتصادی بهش بیشتر نگاه بکنیم،
بله،
میرسیم به یه بخشی از این نامه که شاید بنده خودم تصورم این هستش به یه نوعی بتونیم بگیم کل نامه 53 رو با توجه به این بخشی که امروز عرض می کنم ما باید در عرصه مسائل اقتصادی خیلی جدی نگاه بکنیم. ببینید، نامه 53 خب نامه است به مالک اشتر به عنوان حاکم و والی تعیین شده از سوی امیرالمومنین علیه السلام در مکانی، در موقعیتی به نام مصر، موقعیتی که بسیار استراتژیک و مهم بوده. حکومت‌های مقابل امیرالمومنین علیه السلام هم به دنبال دست اندازی به اونجا بودند. امیرالمومنین علیه السلام در یک بخشی از نامه 53 خطاب به مالک اشتر جامعه رو به چند بخش تقسیم می‌کنند. می‌فرمایند یک بخشی از جامعه لشکریان و نظامیان هستند که اینا زینت حکومت تو هستند، برای تأمین امنیت مسیر، برای تأمین امنیت اون سرزمینی که درش تو حاکم هستی به لشکریانت نیاز داری. بعد حضرت می‌فرمایند که و کار مردم درست نمیشه مگر با کمک لشکریان و نظامیان. خوب این سلسله رو که میخوام عرض بکنم یه مقدار اگه توضیح میدم دقت بفرمایید که به آخر مطلب انشالله بتونیم به خوبی برسیم. بعد در ادامه حضرت میفرمایند کار سپاهیان و نظامیان درست نمیشه مگر با خراج و مالیاتی که مردم میپردازند. یعنی ببینید اینا همه منوط بر همدیگه است. جامعه برای ثباتش نیاز به نظامیان داره، نظامیان برای اینکه اداره بشن بتونن به کارشون خوب بپردازند نیاز هستش که مالیات پرداخته بشه تا هزینه ها تأمین بشه. بعد حضرت میفرمایند که مردم و سپاهیان با کمک قاضیان کارشون رو به صلاح میره، یعنی اون کسانی که قراره حکم بکنند سیستم قضایی و برقراری سیستم عادلانه و عدالت در جامعه،
بله،
کمک خواهد کرد که این جامعه جامعه پویا و خوبی بماند. در ادامه حضرت این رو میفرمایند، میفرمایند ولا قوام لهم جمیعا، همه این اصنافی که گفتیم، عامه مردم، نظامیان، بحث خراج، بحث قضاوت عادلانه در اجتماع، همه اینا قوامش و استواریش به چیه؟ ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذوی الصناعات. یعنی میفرمایند که همه این اصناف اجتماعی که من نام بردم، در آخر حضرت میفرمایند همه اینا قوامشون به یه عده بستگی داره. اون یه عده کیان؟ اون یه عده تجار و بازرگانان و صنعتگران جامعه هستند. یعنی افرادی که از نزدیک با مسئله اقتصادی جامعه مواجه هستند و سنگینی بار کار اقتصادی جامعه بر عهده اونهاست. حالا اینا خودشون اصناف مختلفی دارن، بعضی ها تاجر هستن، بعضی ها صنعتگرند، اما در هر صورت، یعنی میخوام بگم ببینید واقعا زیر بنای کار یک اجتماع اگر بخواد خوب و دقیق و مطمئن پیش بره، توجه به مسئله اقتصادی جامعه است و بعد توجه به کسانی که در کارهای اقتصادی مشغول فعالیت هستند. دیگه امیرالمومنین فکر نمی کنم از این واضح‌تر و روشن‌تر میتونستند اشاره بفرمایند که قوام همه اقشار جامعه و قوام مسئله تجارت و اقتصاد و بازرگانی و صنعت یک جامعه است. ما الان تو عصر کنونی هم میبینیم اگر بخوان جامعه ای رو خلاصه از هم متلاشی بکنن، اولین جایی که مورد حجم قرار میگیره بحث تولید، بحث صنعت اون اجتماع هستش. اگر جامعه تولید و صنعتش تضعیف بشه، یواش یواش بقیه ارکان اون اجتماع هم به لرزه خواهد افتاد. مثلا شما نگاه بکنید ببینید الان کشورهایی که دارن تبدیل میشن به یک ابرقدرت در دنیا، جدای از این که اعتقاد مذهبیشون چیه، مسلمان هستن یا غیر مسلمان، شما میبینید اینا با قدرت تجاریشون پیشرفت کردن در دنیا و این قدرت تجاری تبدیل شده به قدرت سیاسی، تبدیل شده به قدرت نظامی و تعیین کننده سرنوشت شدن در بعضی از نقاط دنیا. خب این رو ما امروز ممکنه در سطح بین المللی نگاه بکنیم و این نتیجه رو بگیریم، اما یه نگاه کوچکی به نهج البلاغه اگر می انداختیم در طول این هزار و خورده ای سال، می دیدیم که امیرالمومنین علیه السلام اولین توجهی که به ما می دن در یک جامعه برای اداره موفق اون بحث اقتصادی جامعه هست و بعد باز مسئله مالیات و اهمیت مسئله مالیات و جایگاه اون.
نگاه عادلانه مولا به اقشار مختلف حکومت و جامعه همینجا بیشتر مشخص شد الان، که حتی به تجار و بازرگانان که در ظاهر پول زیادی هم دارن، خیلی هم شاید نیازی به حکومت نداشته باشن، نیازی به خیلی از جایگاه‌های حکومتی و اداره جامعه پیدا نکنن، اما حکومت که باید هوای اونها رو داشته باشه و زمینه های لازم رو برای سود اونها، برای توسعه تجارتشون فراهم بکنه. و مولا علی علیه السلام چقدر دقیق بودند که تا این حد به اقشار مختلف در جایگاه های متعدد و مختلف، در بالاترین جایگاه یا در پایین ترین جایگاه، کارگران، پیشوران و کسان دیگه کاملاً دقت داشتن. این هم در جای خودش خیلی قابل بحثه.
بله، ببینید ما به بعضی از مسائل الان با تجربه رسیدیم. این مطلب رو نیمه کارمون اجازه بدید من تکمیلش کنم.
چند دقیقه بیشتر برای جنبندیمون زمان نداریم.
بله
بسیار.
عرض کردم، گفتم ورود عرصه های غیر اقتصادی به مسئله اقتصاد تجربه بوده که ما تو جامعه خودمون هم تجربه ناموفقی بوده در بعضی از عرصه ها که ما هم داشتیم. الان هم متولیان امر و متصدیان خیلی تاکید میکنن روی این مسئله که عدم ورود افراد غیر اقتصادی یا ارگان ها و نهادهای غیر اقتصادی به مسئله اقتصاد، بله. حالا امیدواریم که انشالله عمل بشه و به اینجا برسیم. اما میخوام عرض بکنم که ما این تجربه رو که به دست آوردیم و براش هزینه های پرداخت کردیم تا الان، میتوانستیم با یک نگاهی به همین نامه مشهور و معروف 53 امیرالمومنین علیه السلام، همین مسئله که چندین بار من در این سلسله برنامه ها عرض کردم،